أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه بحث در رابطه با استدلال به حدیث رفع رو برای حجیت اصل براءت با مقدماتی که چیدیم و اعتماد به مقدماتی که برای دوستان معلوم هست پشت سر گذاشتیم، تکلیف اون فراز که رفع عن امتی ما لا یعلمون روشن شد، که گفتیم در اونجا در واقع مراد از ما حکم الزامی است و این حکم الزامی چه وجوبی باشه چه تحریمی باشه، اعم از این است که شبه حکمیه باشه یا موضوعیه، لذا در تمام موارد باید بشه از اصالت البراءه استفاده کرد. اما اون چی که امروز میخواییم بحث رو در رابطه با این حدیث پیگیری کنیم، در رابطه دو فراز ابتدایی حدیث رفع. پس دو فراز ابتدایی حدیث رفع که رفع در ظاهر به خطا و نسیان اسناد داده شده، فرمود رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و الی آخر. بحث امروز ما در مورد خطا و نسیانه. نسبت به خطا و نسیان با توجه به دو تا نکته ای که در مقدمات داشتیم، ببینید اینجوری میگیم از سوی میدانیم که رفع به خود خطا و نسیان به نحو اسناد حقیقی نسبت داده نشده. پس وجهش هم میدونید دیگه. چرا میگیم میدونیم اینو؟ از کجا میدونیم؟ زیرا بالعیان مشاهده میکنیم که آحاد مسلمین از خطا و نسیان در امان نیستند. پس خیلی ها اشتباه می کنند یا خیلی ها دچار فراموشی می شوند. پس اسناد حقیقی نیست، این یک. حال که این اسناد یک اسناد مجازی است، امکان حقیقی بودن نداره، نیازمند مصححه. چون میدونید از همون ادبیات و بلاغت اینو گفتید که در اسناد مجازی همراه با قرینه باید باشه، همراه با تعول باشه. اسناد الفعل او معناه الى غیر ما هو له به تعولن، یه مصححی میخواد. حالا ما اونی که به عنوان مصحح گفتیم در مقدمات، گفتیم آثاره. خب اینجا در حالی که نمیتوان آثار را به عنوان مصحح اسناد قرار داد، چرا نمیشه؟ باز در مقدمات بحث گفته بودیم، یادآوری میکنیم که اینجا استفاده کنیم. اگر خطا یا نسیان هرگاه خطا یا نسیان در موضوع اثر یا همون حکم اخذ شوند، همون مثال معروف آیه 92 سوره مبارکه نساء، و من قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ ف تحرير رقبة مؤمنة ودية كاملة إلى أهله. درسته؟ پس اینجا برای قتلی که خطا در او تأثیر داشته، نقش داشته، اثری مترتب کردید دیگه. گفتید آقا اثر یا حکم قتل خطایی چیه؟ اتق رقبه و دیه کامله به ورثه مقتول، این اثرشه. یا مثلا من نسی سجدتن، مثلا یا من نسی تشهد فعلیه سجدت السهو، یا سجدت السهو نسیه برای نسیان. پس هرگاه خطا یا نسیان در موضوع اثر، یعنی در موضوع حکم اخذ بشه، مثل این مثال، مثلا بگه من نسیت تشهد فعلیه سجده تا سه، دو سجده سه باید انجام بده. خب بس اثر نسیان تشهد چی شد؟ دو سجده سه. اینجا توجه دارید جزای این شخص رو بگید، هرگاه خطا یا نسیان در موضوع اخذ بشند، روشن است که با عروض خطا یا نسیان مقتضی برای ثبوت اون اثر موجود میشه. پس اگر قتل خطایی بود، بگید اون اثر ثابت میشه دیگه، اثر قتل خطایی. حال اگر با استفاده از حدیث رفع، با توجه به فراز خطا و نسیان، در صدد رفع این اثر باشیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ قبلا در مقدمات گفته بودیم دیگه، تنافی لازم میاد که محاله، این اثر هم هست هم نیست. پس اینجا جمع بین متنافیین لازم میاد. مثلا ببینید، بگیم آقا در قتل خطایی به اعتبار خطاب شارع که حکم حالت خطا رو بیان کرده، به اعتبار این آیه، فقط خطای چی باید بگید هست؟ اتق رقبه و دیه. پس به اعتبار این اتق رقبه و دیه ثابته. از اون طرف بگیم به اعتبار جریان حدیث رفع و برداشته شدن اثر خطا، بگیم اتق رقبه و دیه رفع شده. این که هم اتقه رقبه مدیه این اثر باشه هم نباشه این معنا نداره. خب پس نتیجه این شد دوتا مطلب، خود خطاب و نسیان که برداشته نشده، اثر خطاب و نسیان هم که برداشته نشده. پس نسبت به این دو فراز، بعد از این توضیح، نسبت به این دو فراز نه خود اثر مزمون، نه خود این دو عنوان موضوعیت داره، نه خود خطاب و نسیان برداشت شده، چون بالعیان میبینیم هست، بخوایم بگیم برداشت شده این دروغه، و نه اثر این دو عنوان رفع شده. به این خاطره که اومدیم این دو فراز رو جدا کردیم و میخواییم بحث کنیم. خب پس حدیث رفع در مورد این دو عنوان چی کاره است؟ بالاخره به عنوان دو فراز اول آورده شده. چون این چنینه، محققین از اصولی ها اینجا یه راهکاری ارائه دادند و اون اینه که وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، راهکارش اینه، تحقیق این است که در این دو فراز که نه خود دو عنوان برداشته شده نه اثر دو عنوان برداشته شده، لفظ رفع همانند فرازهای مشتمل بر مای موصول، فرازهای که مشتمل بر مای موصول بودن، بگید اون فرازها رو بین پرانتز بنویسم، ما اکرهو علی، ما لا یعلمون، مزتر رو الی، مثل اینا، میگه در این دو مورد مثل اونهاست. در اونها به چی نسبت داده بودید شما؟ رفت به چی نسبت داده شده بود؟ کلیم بحث کردیم دیگه، آخرش هم حرف قشنگی رو از محقق حائری خوندیم که به خود مای موصول با توجه به معنایی که داره، درسته؟ پس اینجا میخوایم بگیم لفظ رفع مثل همونها به مای موصول نسبت داده شده. چطور مای موصول؟ یعنی خطا مراد از خطا همون ما اخطأوا و مراد از نسیان همون ما نسو هست. به این صورت حالا رفع به خود ما نسبت داده شد. حالا شاهد خواهم آورد ها برای این نظر تحقیقی. یعنی در واقع اینجوریه، رفع ان امتی ما اخطأوا و ما نسو و ما اکرهو و ما لا یعلمون و ما اضطروا. پس به خود اون ما که گفتیم مای موصول که بر معنای مبهمی دلالت می کند و به وسیله صله‌ای که بعد از آن ذکر شده است تبیین می شود، این مای موصول متعلق رفعه. پس این مای موصول متعلق رفع قرار گرفته. دو تا شاهد اقامه کنیم بر این که مای موصول، بعد استفاده کنیم، چون ادعایی کردیم دیگه اول اومدیم گفتیم آقا به خود عناوین نیست، چون دروغ محضه. آثارش هم نیست، چون اثر نسیان با نسیان میاد، نمیتونه با حدیث رفت برداشته بشه. قبلا در مقدمات اینو گفتیم، اثر خطا با خطا اومده، چطور حدیث رفت دوباره اونو برداره؟ پس چیه؟ گفتیم تعویل ببرید به موصول الصله، نسبت داده شده به اون ما، مایی که با ما بعدش بیان شده، اون عملی که در حال اکراه از مکلف صادر شده، اون عملی که در حال اضطرار، اون عملی که در حال خطا، در حال نسیان، در این دو مثال. حالا ببینید، بس وقتی گفتیم خود ما متعلق موصوله، الان میخواییم بگیم دو شاهد بر این که لفظ رفع در این دو فراز به مای موصول اسناد داده شده، نه به خود خطاب و نسیان، نه به اثر. بله، حالا به تعبیرش بعد خواهیم گفتیش که اثر اون ما برداشته شده، اسنادش اسناد مجازیه. شاهد اول در مواردی از احادیث وارده از معصومین علیهم السلام مشاهده می کنیم که اون حضرات در مقام استشهاد به فرمایش جد بزرگوارشون و استدلال به رفع امتنانی بعضی از امور از امت اسلامی، خواستن بگن آقا خداوند منت گذاشته و این امور رو از امت برداشته، از این دو کلمه جایگزین استفاده کردن، به جای لفظ خطا از تعبیر ما اخطأوا، و به جای لفظ نسیان از تعبیر ما نسو استفاده کردند. پس این یه شاهد که اگر در حدیث رفت فرموده الخطأ و نسیان، جای دیگه از اینها خود ائمه تعبیر کردن ما اخطأوا و ما نسو. دو تا روایت ببینید از مستدرک الوسائل، جلد 12 باب 56 از ابواب جهاد النفس، باب 56 از ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، یکی حدیث دوم و دیگری حدیث پنجم در همین باب. در این آدرس اونی که محدث نوری آورده حدیث دوم رو از تفسیر عیاشی نقل میکنه، حدیث دوم از تفسیر عیاشیه. در تفسیر عیاشی با این عینک مستضعفی دست شکستم ببینم اینا رو، متن اینه، عیاشی در تفسیرش از عمر ابن مروان الخزاز نقل میکنه، که جرحی در موردش ندیدم. به نقل از امام صادق، ببینید امام صادق اینجوری میگه از جد بزرگوارش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 4 خصال. اون 4 خصال رو وقتی بیان میکنه امام، فهمد ما اخطأوا و ما نسوا و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. پس ببینید عمده بحث ما اینجاست که امام به جای الخطأ فرموده ما اخطأوا، به جای نسیان به نقل از پیامبر داره میگه، ها در واقع همون حدیث رفع رو داره میگه، به جای نسیان میگه ما نسو. بعد هم تعلیل اینا رو به قول خداوند میکنه، میگه برای اینکه خداوند در قرآن فرموده. شما تو آیه آخر سوره مبارکه بقره رو بیارید، آمن الرسول، در ادامه آمن الرسول دارید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. اینو در آیه 28 مزد خواهم 286 از سوره مبارکه بقره دارید. پس ببینید نسینا و اخطأنا رو دارید، ما لا طاقت لنا رو هم دارید. امام استشهاد کرده ها به اینا، میگه ببینید خداوند فرموده این که پیامبر فرموده ما اخطأوا ما نسوا ما اکرهوا ما لم یطیقوا، سه تاش رو که خطا و نسیان و عدم طاقته در آیه 286 سوره بقره آورده. اما نسبت به اکراهش آیه دیگری رو شاهد میاره در آیه 106 سوره مبارکه نحل. اونجا خداوند فرمود که الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. اینم اکراهش. حالا پس توجه دارید امام صادق وقتی فرمایش جدش رو میاره، همین کلماتی که بخشی از این کلماتی که به عنوان امور نهگانه در حدیث رفع آورده شدن، منتها به جای خطا آورد ما اخطأوا، به جای نسیان آورد ما نسوا، بعدم دو تای دیگه از اون 7 باقی مونده رو آورد، اکراه و عدم طاقت، تازه اینا رو هم گفت به خاطر اینکه خداوند فرموده. استشهاد کرد به آیه. پس حدیث رو یه دفعه دیگه میخونم، ببینید قال رسول الله، امام صادق فرمود که جدم رسول خدا فرمود رفع عن امتی 4 خصال، ما اخطأوا و ما نسوا و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. خب چرا جدم اینا رو فرمود؟ و ذالک فی کتاب الله، این به خاطر که در قرآن کریم هست، فی قول الله تبارک و تعالی، در فرمایش خداوند که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا لا تحمل علينا اصرا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا وغفر لنا الى آخر. بعد هم میگه باز و قول الله عز وجل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اینی هم که پیامبر میفرماید خداوند منت گذاشته و این چارتا رو برداشته به خاطر اینکه ریشه قرآنی داره. این یه روایت برمیگردم ها. این حدیث دوم. متن حدیث پنجم اینه که باز امام صادق میفرماید از امام کاظم. این امام کاظم میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این دفعه وضع ان امتی ما اکره علی ولم یطیقو و ما اخطاو. تا اینجا این ستا رو در فرمایش امام کاظم داریم. خب بس توجه فرمودید ما شاهد میخواستیم. شاهد اول اینه که خود معصومین وقتی گفتار جد اطهرشون رو دارن میگن در مواردی میبینیم که به جای لفظ خطا از لفظ ما اخطأوا و به جای لفظ نسیان از لفظ ما نسو به صورت مای موصوله. خب از این چی استفاده میکنیم؟ پس یا در واقع این دو کلمه در فرمایش پیامبر صلوات الله علیه به صورت موصول و صله بوده، یعنی ما اخطأوا و ما نسوا، یا به این صورته، و یا فرمایش ائمه علیهم السلام به عنوان مبین و مفسر فرمایش جد اطهرشون صلوات الله علیه بوده. پس به هر حال این که ما ادعا کردیم تحقیق اینه که در این دو فراز نسبت به مای موصول است، این یه شاهد، این یک شاهد که در موارد زیادی از روایات برخورد میکنیم به این که ائمه خودشون از این دو تعبیر استفاده کردند. شاهد دوم، جمعی از فقها، جمعی از فقهای بزرگوار در مقام فتوا به صحت نمازی که نمازگزار یک سجده و یا تشهد رو فراموش کرده باشد در مقام فتوا به حدیث رفع استدلال کرده و به فراز خطا و نسیان تمسک کردن. تو سوال میکنی که آقا نماز گذارد یه سجده رو فراموش کرد، امام فرمود نمازش درسته. قال رسول الله، فقیه گفت قال رسول الله رفع عن امتی النسیان، آقا تشهد رو فراموش کرده نمازش درسته. قال رسول الله رفع عن امتی النسیان. خب این که فقها ها در مقام حکم به صحت در مورد نسیان بعضی از اجزا به این فراز تمسک می کنند، از چنین استدلالی استفاده می شود که مراد از نسیان در حدیث رفع ما نسو بوده. خب وقتی مراد ما نسو بوده، ببینید، یعنی پیامبر فرموده رفع عن امتی ما نسو. خب چجوری از این حال استفاده کنیم؟ بلدید دیگه، این مای موصوله، ما از موصولات مشترکه به معنای چیزی که در معنی حنفی منطبق میشه بر عمل دیگه، بر جزء، بر شرط. پس نسو فضلش حذف شده دیگه، عائدش حذف شده، یعنی ما نسو هو. خب و این لفظ به وسیله جمله نسوها تبیین شده. پس اون عملی که مکلف اون رو فراموش کرده. خب پس مراد این است که رفع به عملی که مکلف آن را فراموش کرده نسبت داده شده. و قبلا هم گفتیم در این جور موارد که اسناد اسناد مجازیه، اثر در تقدیر گرفته میشه. لذا با در تقدیر گرفتن اثر این اسناد مجازی تصحیح میشه. نتیجتاً اونی که میخواییم بگیم، توجه کنید، اینی که داریم میگیم بنابر مبنای مشهوره که متأخرین از اصولیین دارن، ما هم در آخر مباحث استصحاب خواهیم رسید، بر اساس مبنای مشهور، مشهور از اصولی ها، که برای احکام وضعیه هم همانند احکام تکلیفیه وضع مستقل قائلند. میگن چطور جعل مستقل، وضع مستقل، چطور وجوب رو خداوند جعل میکنه برای نماز، جزئیت رو جعل میکنه برای سوره، شرطیت رو جعل میکنه برای طهارت مثلا. پس احکام وضعیه همانند احکام تکلیفی دارای جعل مستقلن. طبق این نظر حالا بیایید در ما نهنفی بر اساس این مبنا پیش میدین، اثری که در تقدیر گرفته شده و رفع به آن نسبت داده می شود، اینو توجه کنید، اینجا یه میانبری دارم میزنم، اشکالی شده و جوابی باید بدیم، اون جوابه رو اینجا میارم که اون اشکال پیش نیاد دیگه. میگم آقا این اثر یا همون حکم یکی از دو نحوه دیگه، دو صورته، یا اثر تکلیفی است، یعنی حکم تکلیفی است که میخوایم بگیم این حکم تکلیفی برداشت شده. مثال بزنم، فرض کنید این اثر تکلیفی که با حدیث رفع در صورت نسیان برداشته میشه از اون عمل، چطور اثر تکلیفی در صورت نسیان برداشته میشه؟ مثال، مثلا مکلف میداند که این مایع خمر است، اینو میگیم علم به موضوع، موضوع رو میشناسه. پس علم به موضوع دارد و میداند که حکم خمر، حکم شرب خمر، حرمت شربه. اینو میگیم علم به حکم. حرمت هم حکم تکلیفیه دیگه، پس یعنی علم به حکم تکلیفی. اما اون وقتی که داره خمر رو میخوره حکم رو فراموش کرده، میشه یا نمیشه؟ خیلی وقتا عالم نسیانن یه کاری رو انجام میده. پس اما این مکلف حکم تکلیفی شرب خمر رو فراموش کرده و در حال نسیان حکم تکلیفی مرتکب شرب خمر شده، اینجا چی میگید؟ میگید آقا رفع عن امتی ما نسو، اینجا حدیث رفع جاری میشه دیگه و اون اثر برداشته میشه. بذار میگیم آقا رفع عن امتی ما نسو، خب مراد از این ما که شرب خمره چه اثری ازش برداشته شد؟ چه اثری رو فراموش کرده بود؟ حکم تکلیفی دو دیگه. پس در واقع میگیم آقا در این مثال مورد اول حکم تکلیفی شرب خمر به جهت حالت نسیانی که برای مکلف عارض شده بود برداشته شده. پس اثر ما نسو برداشته شد و اون اثری که برداشت شد حکم تکلیفی بود. گاهی اثر وضعیه یا حکم وضعیه. عرض کردم بنابر این که بگیم احکام وضعیان دارای جعل مستقلند. مثلا فرض کنید مکلف قرائت سوره توحید رو بلده، علم به موضوع داره، پس این علم به موضوع یا سجده رو بلده، تشهد رو بلده، علم به موضوع داره و سوی و میداند که مثلا سوره جزء نماز است، جزئیت رو میدونه. جزئیت چی میگید شما اصطلاحا در اصول؟ میگید حکم وضعی، جزئیت از احکام وضعیه است دیگه. پس علم به حکم وضعی دارد. اما این مکلف که نماز گذاره در حال خوندن نماز جزئیت یک جزء رو فراموش میکنه، سوره رو نمیخونه یا تشهد رو نمیخونه یا سجده رو انجام نمیده. خب چی میگید؟ میگم آقا اون حکم وضعی جزئیت برای او در حال نسیان برداشته شده. از کجا میگید؟ رفعن امتی ما نسو. لذا رفعن امتی ما نسو در اینجا این دفعه اینجوری میشه که حکم وضعیت جزئیت، حالا مثلا مانن جزئیت سوره، سجده، نمیدونم تشهد، اونایی که درشون حدیث رفع رو جاری میکنید، به جهت حالت نسیانی که برای نمازگزار عارض شده برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی اصلا در حال نسیان سوره جزئیت ندارد، تشهد جزئیت ندارد، خیالت راحت، نمازت درسته. پس توجه کنید اینجا فلسفه این بحث روشن و تمام این دو فراز رو، خطا و نسیان رو در حدیث رفع برای تکمیل کردن بحثمون امروز آوردیم. مطلبی بود که ظاهرن از کتاب‌های اصولی قبلی نخونده بودیم، نه در کفایه بود، نه در رسائل، نه در اصول مظفر، نه در الموجز، حتی قلیم کتاب‌هایی که متعارفه، که بله در این دو مورد هم از حدیث رفع استفاده می کنیم، اما مراد از این دو مورد هماهنگ با اون مواردی است که موصولات رو دارن، خود اون دو عنوان نیستن. اما حالا ادامه ایم از فردان شما بفرمایید.